بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان بود و اینکه چه نقصانی در امت اسلام پدید آمده که در واقع از اون برکات و نعماتی که قرآن به اهل ایمان وعده داده دور افتادند و در واقع در یک بیابان تقریبا خشک و بی آب و علف از معنا و معنویت اسیر و محصور شدند. من بی مقدمه وارد ادامه بحث می شدم تا به اینجا رسیدیم که جزء مشخصه های اهل ایمان باید این باشد که در دوست گرفتن و اتخاذ ولی و حبیب در واقع دقت بکنند و کسانی که مخالف با راه و عقیده و ایمان آنها هستند آنها را به دوستی نگیرند. البته اگر که اونها سر عناد نداشته باشند، اعتقادی برای خودشون دارند و مسلمان ها رو هم تحمل میکنن، مسلمان ها هم باید اونها رو تحمل بکنن که اون هم در یه مبحث دیگری مطرح خواهیم کرد. دنباله اون بحث، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. ای کسانی که ایمان آورده اید، ببینید یکی یکی آیات صفات اهل ایمان رو تعیین میکنه که شما باید چطور باشید. مؤمنها رو رها نکنید من دون المؤمنین و کافرها را به دوستی بگیرید، یعنی مقدم بر دوستی اهل ایمان هستند. تا اونها هستند، تا اونها میتوانند کمک به شما بکنند، تا میتوانند احتیاجات شما را مرتفع سازند، شما باید از اونها کمک بگیرید و با آنها دوست باشید. اگر چنین دوستی را اتخاذ کنید به این معناست که شما خودتون رو در برابر خدا در مقابل یک سلطان مبین قرار داده اید، یعنی خدا آشکارا از شما مؤاخذه می کند. شما خلاف آیات الهی، خلاف هدایت الهی، خلاف دعوت الهی عمل کردید و از این جهت خداوند در اینجا میتواند، یعنی سلطان داره، سلطانش هم آشکاره، که ضد شما و علیه شما اقامه دعوا بکند. یعنی نعمت خودش رو از ما سلب بکنه و نه اینکه نعمت‌های مادی. عرض کردم ببینید وقتی صحبت از نعمت می کنیم ما باید بالاترین نعمت رو در نظر بگیریم و اون نعمت هدایت است که در ظل اون نعمت انسان می تواند خلیفت الله بشه، به کمال برسه، به اون استوایی که قرآن می گوید، به اون استوا برسد، به حد تعادل و عدالت برسد. پس اون نعمت رو خدا سلب میکنه، یعنی دیگه این انسان شایستگی و لیاقت برخوردار بودن از نعمت هدایت مرا ندارد. بعد آیه بعد از همین، جزء کافران، یعنی جزء کسانی که نباید با آنها دوستی کرد و در جامعه اسلامی حضور دارند، کسانی هستند که دوچهرند، انسانهای دوچهره. و قطعا باید خیلی حواسمون جمع باشه، حتی در رفتارهای بین الاثنینی، بین دو نفر در خانه، بین دو خواهر، دو برادر، زن و شوهر، پدر و مادر و اولاد، هیچ گونه ریا و دو چهره بودن و نفاق وجود نداشته باشه. بله فرق نمی کنه. یعنی بگیم منافق کیه؟ یعنی منافق اونه که بگه ایمان آوردم و بعد ایمان نیاورده باشه؟ خیلی خوب، قبول. مگر ایمان به چی آوردیم؟ ایمان به کتاب خدا آوردیم. کتاب خدا صفات مذموم رو نهی میکنه. اگر ما اون صفات را دارا باشیم و خودمان را هم اهل ایمان بدانیم، نفاق کردیم، ریا کردیم. اون وقت میگوید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونهایی که دو رو هستند، دو چهره دارند، ریا میکنند، نفاق میکنند، در عمق آتشند. دیگه اون درجه ای که پایین تر از اون نداره، جهنم، در اونجا قرار دارند. این مراتب رو حالا تجسم گودال هم بکنه جهنم رو مهم نیست، ولی این مراتب دوزخ را در همین دنیا مجسم بکنید. همینجا یک انسانی در اوج و قله تکامل است، فرض بگیرید اون نوک کوسفه نشسته. حالا من تشبیهات قرآن بعد دارید متوجه میشید دیگه. سدرت المنتها که میگوید پیامبر به اونجا رسید، تشبیه میکنه اون نوک کوسفه نشسته، هوای صاف، زلال، شفاف و مسلط به همه جا، همه جا رو میبینه. اون مهمه ها، اشراف پیدا میکنه. انسان کامل نسبت به جامعه خودش اشراف پیدا میکنه، نسبت به تاریخ اشراف پیدا میکنه، نسبت به وقایع آینده اشراف پیدا میکنه، و بعد هم افسوس میخوره که چرا اینهایی که اون پایین هستن نمیان این بالا، چرا اینقدر که من فریاد میزنم بیاید؟ زحمت داره، صعود این قله زحمت داره، ولی اگر بیاید میبینید اینجا چه خبره. و بعد از اونجا که نگاه میکنه، یکی را هم ته ته گودال، گودترین نقطه اصفهان، میبینه که داره چه همه دود گازوئیل و بنزین و سرب و اینها میخوره و بعدم خوشحاله، خیلی خوشحاله، داره نفس میکشه، بهش میخنده. اینطور تجسم بکنید، یعنی درک اسفل من النار را مراتب تنزل و تعالی انسان در همین دنیا بدانید. وقت بیاید بشینیم جایگاه خودمون رو تعیین بکنیم که از این مراتب، مراتب رشد و تعالی و مراتب تنزل، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، از دو جهت ببینیم ما کجاییم، ببینیم به کدام سمت نزدیکترین و کوشش بکنیم. بلن تجد لهم نصیرا، نگاهشون میکنیم یاوری برای آنها نمیابی. کی آنها میتوانن از این وضع خلاص بشون؟ وضعی که پیامبر در میان آنها هست ولی آنها نفاق میکنن. وقتی که از این خصوصیت دست بردارن، تا این خصوصیت در آنها هست، ولن تجد لهم نصیرا، هیچ یاوری، هرگز، لنه ها، هرگز برای آنها نخواهی یافت. به همین جهته که امیرالمؤمنین هم فرمود به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اون وقت خدا را میخوانید و خدا جواب نمیده، اجابت نمیشه دعا. همین یعنی یه وضعی در جامعه پیش میاد که اصلا جامعه رها شده است، یعنی مورد عنایت و توجه خدا قرار نمیگیره. حالا استثناء میکنه، چه کسانی نجات پیدا میکنن؟ الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. ما قرآن ها، مگر کسانی که از راهی که می رفتن بازگردن، توبه، تابه یعنی برگشت، وقت تابه الا برای انسان گفته میشه، حال قرآن می خونه دقت بکنی، و تابه الا برای خدا، و الله یتوب علیهم یعنی خدا بازگشت معکوس دارد الا به سمت انسان. کجا؟ وقتی که انسان تاب الالله یا یتوب الالله، پس انسان توبش اله هست، خدا توبش علا بر میگرده. یعنی تا توبه انسان شروع نشود، تا اله شروع نشه حرکت نکنه، علا که برگشت این بازگشت به سوی خدا هست، اون اتفاق نمیفته. پس باید که توبه بکنن، برگردن و گذشته را اصلاح کنن. این هم بگید خدا من توبه کردم، نه، و گذشته اصلاح بشه، بعد کار بکنیم برای اصلاح مافات، آنچه که از دست رفته باید برش کار بکنن، میشه اصلاح. بعد از اصلاح اعتصام بالله، یعنی خدا رو محکم بگیره. آیا ما خدا رو مثلا به صورت جسم باید تصور بکنیم؟ ما از خدا چیزی جز هدایت الهی و انبیاء الهی نداریم. من خواهش میکنم یک بار وقتی به نماز میایستیم تجسم بکنیم که پیامبر خدا را با کتابی که در دست دارد در آغوش کشیده ایم، محکم گرفته ایم، رها نمی کنیم. اعتصام رو مجسم بکنید، دونید وقت انسان چه حالتی پیدا می کنه، چه جایگاهی پیدا می کنه، اصلا به خودش اجازه میده چنین اعتصامی، در حد چنین اعتصامی هست که پیامبر را و کتاب خدا را در آغوش بکشد و رها نکنه. میشه اعتصام بالله. اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا. نتیجه اعتصام چی میشه؟ هماهنگی، اتحاد، یک رنگی، محبت، صفا، صمیمیت. خب اینا باید باشه، اینا نتایج اعتصامه. و اخلصوا دینهم لله، و دینداریشون رو فقط خالص بکنن برای خدا. یعنی از کنار دینداری چیز دیگری رو در نظر نگیرند، هیچ چیز رو جز خدا. ببینن از این عملی که انسان به عنوان دین انجام میدهد خدا راضی است، خوشنوده، اون میشه اخلاص دین برای خدا. مخونی چقدر کمه؟ چقدر اخلاص دین برای خدا کمه؟ فاولائک مع المؤمنین. خب چرا میگه مع المؤمنین؟ اینا الان اهل ایمان شدن، برای اینکه اینا در مرحله دومه. یه عده‌ای مثل امیرالمومنین در آغاز بعثت ایمان آورد، مثل خدیجه ایمان آوردن بی هیچ تردیدی و ثبات قدم پیدا کردن تا آخر و هیچ شکی به خودشون راه ندادن. عملشون نشون میده، نه اینکه ما تعریف بکنیم، اصلا اونا نیازی به تعریف ما ندارن، ما برای تنبه و هوشیاری و بیداری خودمون داریم تعریف میکنه. ولی یک عده ای بعد از لیت و لعل و لکن و فتح مکه آمدن ایمان آوردند، با باشه اینا رو قبول کنیم، به شرطی که نفاق نکرده باشن مثل معاویه، مثل ابی سفیان، اینا برای اوناست، نه مشابه اونها، قبولشون بکنیم. اما این خصوصیات رو باید داشته باشه، توبه که میکنه این باید اعتصام بالله بعدش باشه و اخلاص دین برای خدا بعدش باشه. این میشه محل مؤمنی، این جزء اونهایی که از سابقون از سابقون اولائک المقربون، جزء اونها به اونها ملحق میشه. و سوف یؤت الله المؤمنین اجرا عظیما، و خدا به همه مؤمنان پاداش بزرگ میده، یعنی به اینا میده. آیه دیگر آیه یک سوره مائده است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینم یکی دیگه از صفات مؤمنین باید باشه، ای کسانی که ایمان آوردید به پیمانهای خودتون وفا کنید. برای اینکه پیمان شکنی آثار بسیار بدی داره، مردم را نسبت به یکدیگر بی اعتماد می کند، و وقتی که جامعه نسبت به هم بی اعتماد شدند کاری نمی تونن انجام بدن. یعنی اون وظایفی را که خداوند در چارچوب دین به انسان محول کرده اینا زمین میمونه. یعنی اگر قرار است عدالت اجرا بشود زمین میمونه، نمیشه عدالت اجرا بشه، چون مردم به هم اعتماد ندارن. 10 نفر که میخواهن با هم متحد بشوند و یک کاری را انجام بدهن، اگر به هم اعتماد نداشته باشن نمیتوانن تشکیلاتی درست بکنن که اون تشکیلات بتواند اجرای عدالت بکنه. و اگر قرار است یک جامعه استبداد زده زیر سلطه حاکمان خودخواه و مستکبر آزاد بشود و رهایی پیدا بکند، اینجا نیاز اقدام دست جمعی است. وقتی مردم به هم اعتماد نداشته باشند نمیتوانند اقدام دست جمعی بکنند. پس این عدم اعتماد ناشی از پیمان شکنی است. یعنی 10 نفر اینجا می نشینن تصمیم می گیرن برای پیشبرد این برنامه این کار رو انجام بدن، بعد هم به هم قول می دن که سخن این جلسه جای گفته نشه. بله، حالا یکی رفت گفت پیمان شکنی کرده، مثلا میگه این که برادرمه، اون که خواهرمه، اون که مادرمه، نه گفتن جای گفته نشه. خب حالا نمیاد بگه من رفتم گفتم که این 10 نفر همشون نسبت به هم بی اعتماد میشن. کی گفته؟ معلوم نیست. از کجا درس کرد؟ معلوم نیست. این پیمان شکنی است. و همینطور توسعه بدید، بیاید در پیمانهای اقتصادی، در پیمانهای سیاسی، در پیمانهای بین المللی، تمام اینها. و مخصوصا مسلمانها باید در اجراع پیمانهای بین المللی از تمام ملتها سرآمد باشند و کوشاتر و پایبندتر، و خودشون رو صاحب این حق ندانند که اگر پیمانی بسته شد یک طرف اون رو نقض بکنن، حتی اگر پیمان علیه خودشون باشه. از اول باید هوشیاری به خرج بدهند و ببینن کلا سرشون نره. از اول باید این حساب رو بکنن. امیرالمومنین در خطبه 192 نهج البلاغه که مشهور است به خطبه قاصعه، و توضیح دادن مفسرین توضیح لغوی که قصع به معنای سرکوفت دادن به آدمهای خودخواه و متکبر و مستبد هست. و چون در این خطبه امیرالمؤمنین آنها را مورد نقد جدی قرار داده، یعنی سرکوفت بهشون داده، اسمش رو گذاشتن خطبه قاصح. در بخشی از اون خطبه که بعضی نهج البلاغه ها 190 و بعضی 192، در بخشی اشاره ای داره به پیمان با پیامبر اسلام، که پیمان بستن با پیامبر اسلام چه منافعی را برای ما در پی داشت و اکنون چه شده است. امیرالمومنین یه توضیح تاریخی میدهد که قبل از پیامبر اوضاع به چه صورت بود و وسط خود بس البته، و توضیح میدهد که الان که زمان حکومت امیرالمومنین است بسیار بسیار شباهت پیدا کرده اوضاع به زمان قبل از پیامبر اسلام. خیلی زود، خیلی جالبه که ما خیلی خودمون رو بالا میدانیم و پیرو میدانیم و شیعه میدانیم و اینها، خیلی راه باید رفت و خیلی کار باید کرد که انسان بتواند به جرأت شین شیعه رو بگه، که یعنی من دارم پایم را جای پای امیرالمؤمنین میگذارم. این شهامت نمیخواد که کسی این ادعا رو بکنه و بعد بگه من شیعه هستم. امیرالمومنین میفرماید فاعتبروا به حال ولد بنی اسرائیل، ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، دو تا فرزندان ابراهیم رو مثال میزنه. چرا از اونجا شروع میکنه؟ چون ابراهیم یک دین توحیدی و یک جامعه توحیدی رو تشکیل داد و بعد از ابراهیم دو مرتبه انحراف ها شروع شد و جالب است که توسط فرزندان انبیا شروع شد. خیلی نکات دقیقی رو قرآن دست میذاره روش، میگه فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق رو شما نگاه بکنید، فرزندان اسماعیل در یک خط مستقیم حرکت کردن، فرزندان اسحاق که اسحاق میدونید پسر ساره است و اسماعیل پسر هاجر، یعقوب پسر اسحاقه و 12 پسر داشت که خب از همه مهمتر و مؤمنشون در واقع یوسف بود و بنیامین هم تا حدودی در ردیف خوبها قرار گرفت، ولی 10 تن دیگر مفسد بودن، فرزندان یعقوب هم بودن. اون وقت یکی از داستانهایی که یهود هم در تورات آوردن و هم در تلمود این هست که یعقوب یک شب با خدا کشتی گرفت و این کشتی ساعتها ادامه پیدا کرد. تورات هم خیلی کتاب فکاهی خوبیست، داستانش قشنگه. و هیچ کدام نتوانستند یکدیگر را زمین بزنند و این کشتی به خیر ختم شد و خدا اسم یعقوب را گذاشت اسرائیل، یعنی کسی که در زبان عبری، یعنی کسی که خدا پسش بر نمیاد، خدا این اسم رو گذاشت. از این جهت فرزندان اسرائیل که همون یعقوب هست شدن بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. حالا اینا رو خودشون توی تورات نوشتن، تورات فارسی هم هست، میتونید بگیرید بخونید. امیرالمومنین میگوید اعتبار بگیرید، پند بگیرید از حال فرزندان اسماعیل و اسحاق. فما اشد دل اعتدال الاحوال، چقدر این برابری حالات به هم پیوسته است. گویا ما الان اونجا داریم زندگی میکنیم. به اعتدال احوال یعنی برابری حالات تاریخی مثل همه، گویا همون حوادث داره اتفاق میفته و اقرب اشتباه الامثال، و چقدر شبیه بودن نمونه ها به هم نزدیکند. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم، در احوال آنها تأمل کنید وقتی که پراکنده بودند و متفرق. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسرت و اربابا لهم، آن شبهایی که قیصرها و کسراها ارباب آنها بودند. یجتازونهم ان ریف الافاق و بحر العراق، که آنها را میراندند و سوق میدادند از زمینهای حاصل خیز و از درودخانه دجله و فرات. به کجاشون میبردند؟ و خضرت دنیا، و از سرسبزی دنیا آنها را کوچ میدادند الى منابت شیح و محافر ریح، به جاهایی که علفهای بی خود هرزه می روید، شیر علف هرزه که بعضن خوشبو هم هست، اینم از خصوصیتشه، یعنی ظاهرش ممکنه جذابیت داشته باشه، به همین جهت امیرالمومنین شیر رو به کار می بره. و محافر ریح، محافی بهه دو چشم، یه هم آخرشه، جمع محفاظ و حفا یحفو یعنی باد وزید، حفت ریح باد وزید، اون وقت محفا یعنی محل وزش باد، جمعش میشه محافی، اسم مکانه و اسم زمانه، محفا مفعل. اینها رو میکوچانند به جاهایی که گیاهان بی حاصل می روید و ممر رو گذرگاه باد است. و نکد المعاش، و تنگی زیست، تنگی زندگانی. فترکوهم آلتن مساکین اخوان دبرن و وبر، اونها را نیازمندان درمانده رها کردند. مقایسه کنید، نیازمندان درمانده رهاشون کردند و همراه، یعنی برادران کی؟ دبر. دبر یعنی شتر پشت زخم، شتری که کوهانش زخم شده دیگه نمیتونه بار ببره، و وبر، و دیگه خانه و مسکن ندارن، با پشم شتر چادر میبافن و توی چادر زندگی میکنن. این وضعشون بوده. بعد میگه اعتدال احوال ها، داره امیرالمومنین مقایسه میکند که اگر بخواهید به سمت معاویه بروید و معاویه ها، سرنوشت شما اینه، اعتدال احوال و اشتباه امثال. اذل الامم دارن و اجدبهم قرارا، از نظر خاری خارترین ملت ها، و از نظر پایداری و اقامت و استقامت در یک جا اجدبن، از همه خشکتر و ناتوانتر. لا یعون الى جناح دعوت یعتصمون بها، واقعا کلام امیرالمومنین معجزه است. من توجه میدم شما رو که مقایسه بکنید. میگوید هیچ بالی را نمیابند که به زیر آن پناه ببرند و به آن معتصم بشوند. نکند امت مسلمان به چنین روزی گرفتار شده باشد که هیچ پناهگاه و ملجعی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس بازرگان رو، سال 58 هنوزم نخست وزیر بود، یه مقاله نوشته بود، بعد اونجا یک جملهش این بود که من در طول تاریخ هیچ زمانی را نمیابم که ملت ایران تا این حد بی‌پناه باشد. سال 58 ما که نمیخوندیم که، کاری نداشته که اصلا بی‌پناهی یعنی چه. عین عبارت نهج البلاغه است، یکی از عذاب ها این است که انسان در جامعه بی‌پناه باشه. ظلمی که بهش میشه به کی بگه بره بگه، به کجا پناه ببره، کی گوش میدهد به ظلمی که بر مردم میشود؟ گوش شنوا کجاست؟ از چه کسی به فریاد مظلومین میرسد؟ حتی کسانی که از نظر اقتصادی و مادی تحت اجحاف و ظلم قرار گرفته اند و اینها همه سر و صدا هست که به فریاد مظلومین برسید و نمیدونم خدمت بکنید و نهضت خدمت راه بیندازید و اینا، اتفاقی نمیفته. فقیر فقیرتر میشه، ثروتمندم ثروتمندتر میشه. این همین وضعه و نباید باشه. ولا الى ذل الفه، هیچ سایه الفتی در جامعه پیدا نمی شود که چه کار کنن؟ یعتمدون علی عزها، که اعتماد بکنن که این سایه دوام داره. اینجا بشنن این سایه هست. فالاحوال مضطربه، احوال در هم است، مضطرب است، آشفته است. و الایدی مختلفه، و قدرت ها هر کدام به یک سمتی میرن، دست ها با هم نیستن، مختلفن. و الکسره متفرقه، و کسرت و جمعیت از هم پراکنده و متفرقه است. فی بلاء عزل اطباق جهل، در یک بلایی کوبنده و در هم شکننده، و همه اینها اطباق جهلند، نمودار جهلند، نمودار نادانی. یعنی این اتفاقات اگر در جامعه بیفتد، یعنی جامعه جاهل است و نادان است و صلاح و فساد خودش را از هم تشخیص نمیدهد. چه اتفاقی میفتاد؟ من بنات موعوده، چیا بود نشانه های جهل؟ زنده به گور کردن دختران و اصنام معبوده و پرستش بت‌ها و ارحام مقطوعه و قطع رحم‌ها، خیشان دیگه با هم ارتباطی ندارند. ما اگر اینها رو با احوالات خودمون مقایسه نکنیم به جایی نمیرسیم. ما بی خود زحمت بی حاصل میکشیم. باید هر یک از ما کوشش بکنیم درون خودمون رو ببینیم این حالت ها نباشه. آیا ما اصنام معبوده نداریم؟ ما در جامعه بت نساخته ایم؟ بت پرستی نمی کنیم؟ قطع رحم نشده؟ و از همه مهمتر، بنات ما، دختران ما زنده به گور نیستند؟ زنده به گوری چیست؟ آیا جز این است که در جامعه هیچ نقطه امیدی نمی بینند؟ چرا روی دخترها قرآن دست میگذره و میگه به ایدن بن قتلت و الی الموعوده تو سئلت به ایدن بن قتلت؟ چرا موعوده رو میگه؟ برای این که هنوز همیشه همینطور است که حتی به خاطر اون اختلاف ساختاری در جنس زن و مرد، این پدیده اجتماعی وجود دارد که زنها به هیچ وجه در هیچ جای دنیا حاضر نیستند برن خواستگاری یک پسری که حتی خیلی هم شیفتش باشن، حاضر نیستن، غرورشون اجازه نمیده که تو خدا نهاده که اینطور باشه. ایجاد کشش باید توسط زن باشه، ولی اقدام برای مجذوب شدن باید توسط مرد باشه. خب دختران ما زنده بگورن، زنده هستن، در جامعه هستن، توی خیابون میان تحصیل میکنن، ولی نقطه امید ندارن. اون کسانی رو که واقعا دوست دارن باشون ازدواج بکنن نیستند. پسرهام همینطور نمیتونن هم دیگر پیدا بکنن، پس زنده بگورن. که ما فکر نکنیم که حالا یه زمانی یه آیات قرآن که نسخ نمیشه، اصلا ما نسخ رو در قرآن قبول نداریم. یه زمانی دخترها رو زنده به گور میکردن، حالا که نیست. بشر ترقی کرده، پیشرفت کرده. آیا زنده به گوری برای زنان عصر حاضر قرن 21 بدتر از این که هنوز دختران در سطح دنیا خرید و فروش میشن؟ این زنده به گوری نیست؟ همین چند 20 روز پیش رادیو خارجی گزارشی از خرید و فروش دختران که از گرسنگی در آفریقا خودشون رو میفروشن. حالا اونجا آفریقاست، در ایران هم داریم. حالا یا از یأس، از ناامیدی، اینا که فرار میکنن، میرن دبی، بعدم معلوم نیست کجا میرن. اینا زنده به گوری نیست. و خدا میگه سوال میشه از این بابت و امیرالمؤمنین میگوید یکی از زشتی های جامعه. بعد ببینید میگوید امیرالمؤمنین، دقت بکنید، میگوید اعتدال احوال و اشتباه امثال، یعنی حالت من امیرالمؤمنین و الان با اون زمان قبل از پیامبر یکسانه. یعنی در زمان من هم دختران دارن زنده به گور میشوند. ولی آیا دختری زنده به گور شد؟ قبری کندن که دختری زنده رو در زمان امیرالمومنین اونجا دفن بکنن؟ اتفاق نیفتاد که. پس چی زنده به گوری دختران؟ نقارات مشنونه و حملات پی در پی، قارت های پی در پی. الان رادیوهای عربی اگر اخبار رو گوش بدید، قاره به معنای حمله، مثلا القاره الجویه یعنی حمله هوایی. اون وقت میگن شنت، یعنی شنه رو به کار میبره. شنت الطائرات الامریکیه قاره جویه علی بغداد، مثلا هجوم بردن حمله هوایی به بغداد، شنت. اون وقت ببینید اسم مفعولش امیرالمؤمنین اون موقع به کار برده است که قارات مشنونه، حملات پی در پی. نیستیم؟ اصلا جهان اسلام محاصره حملات پی در پیه. غیر از این که محاصره باشد، اراضی کشورهای اسلامی داره اشغال میشه پی در پی و پشت سر هم. اینا نتیجه طبیعی نفاق و کفر و عدم ایمان واقعی و عدم اخلاص دین برای خدا و عدم اعتصام به خدا و عدم توبه و عدم اصلاح مافات است. تردید نداشته باشین. فانظروا الی مواقع نعم الله علیهم، پس نگاه بکنید به اون زمانی که خدا نعمت داد به چنین مردمی، چه کار کرد؟ حین بعث الیهم رسولا، رسولی برای آنها مبعوث کرد. فعقد بملته طاعتهم، پس بر اساس ملت، ملت گفتم اندیشه و تفکر است، بر اساس ملت خودش خدا پیمان گرفت از این مردم برای طاعت رسول که اطاعت بکنی، پیمان گرفته. اوفو بالعقود، میخواستم به اینجا برسونم ها، که یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، ما عقد با پیامبر بسته ایم و با خدا که تبعیت بکنیم، نکنیم پیمان شکنی کردیم. و جمع علی دعوته الفتهم، و بر اساس دعوت خودش این پیامبر الفت آنها را دو مرتبه به هم آورد، یعنی تشکیل جامعه متحد و امت واحد داد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.